جلسه اول، سکس، دروغ ها و ریشه های مراقبه. صفحه 13. عزیزان من، عشق چیست؟ زندگی کردن با عشق و شناختن عشق بسیار آسان است، ولی بیان آن دشوار است. مانند این است که از ماهی بپرسی دریا چیست. ماهی ممکن است بگوید دریا این است، در همه اطراف هست، همه جا هست. ولی اگر اصرار کنی که لطفاً دریا را تعریف کن، فقط اشاره نکن، آن وقت مسئله برای ماهی واقعاً دشوار می شود. در زندگی انسان نیز هر آنچه را که خیر است، هر آنچه را که زیباست و هر چیز را که واقعی است، فقط می توان زندگیش کرد، فقط می توان آن را فرد فقط می تواند آن چیزها باشد، ولی تعریف آنها و سخن گفتن در موردشان بسیار دشوار است. بدبختی در این است که در طول 5 تا 6 هزار سال چیزی که انسانها باید آن را زندگی کنند، چیزی که در واقع برای زندگی کردن منظور شده، فقط در موردش سخن گفته شده است. در مورد عشق سخنها گفته شده و بحثها شده است. آوازهای عاشقانه خوانده می شوند، سرودهای عاشقانه و مخلصانه خوانده می شوند، ولی خود عشق در زندگی انسانها جایی ندارد. اگر درون انسان را عمیقاً بکاویم، در خواهیم یافت که از هیچ واژه دیگری بیش از عشق به صورت کاذب استفاده نشده است. بیشترین بدبختی در این تفکر انسان است که آنان که در واقع عشق را دروغین ساختند، کسانی که در حقیقت تمام نهرهای عشق را مسدود ساختند، نیاکان و اجداد مستقیم عشق هستند. مذهب از عشق سخن میگوید، ولی آن نوع از عشق که تاکنون که انسان را فرا گرفته همچون نوعی بدبختی، فقط تمامی درهای عشق را در زندگی انسان بسته است. در این خصوص بین شرق و غرب، بین هندوستان و آمریکا هیچ تفاوت اساسی وجود ندارد. رودخانه عشق در زندگی انسانها هنوز جاری نگشته است و ما انسان را به این سبب سرزنش می‌کنیم و ذهن را مقصر می‌دانیم. می‌گوییم که انسان‌ها بد هستند. ذهن زهرآگین است و برای همین است که عشق در زندگی ما جاری نیست. ذهن یک زهر نیست. در واقع گروهی عشق را زهرآگین، ساختند و به آن اجازه ندادند تا زاده شود. و آنان همان کسانی هستند که ذهن را زهرآگین خوانده‌اند. ذهن چگونه می‌تواند یک زهر باشد؟ هیچ چیز در این دنیا زهر نیست. در تمام جهان هستی هیچ چیز زهر نیست. همه چیز شهد است. این انسان‌ها هستند که تمام این شهد را به زهر تبدیل کردند. و خائنین اصلی آموزگاران هستند. مردان به اصطلاح مقدس و قدیسان. مردمان به اصطلاح مذهبی. ضروری است که این نکته با جزئیات آن درک شود، زیرا اگر آشکارا دیده نشود، هیچ امکانی برای عشق در زندگی انسانها به وجود نمی آید، حتی در آینده. ما به استفاده از همان چیزهایی که مسئول تولد نیافتن عشق در زندگی ماست، به عنوان پایه های ظهور عشق ادامه می دهیم. اوضاع از این قرار است که ما حتی قادر نیستیم آن خطاهای اساسی را که در اصول آموزش‌های کاملا غلطی که در طول قرون و اعصار وجود داشته و پیوسته تکرار و دوباره گویی شده است ببینیم. به دلیل همین تکرارها در عوض انسان‌ها محکوم به اشتباه هستند، زیرا قادر نیستند الزامات آن اصول را برآورده سازند. شنیدم یک دستفروش که باد بزنه دستی میفروخت، از کنار قصر پادشاهی گذر میکرد و فریاد میزد: باد بزنهای منحصر به فرد و شگفت‌انگیز ساختم. این باد بزنها هرگز قبلا دیده نشده است. آن پادشاه مجموعه ای از باد بزنهای دستی داشت که از تمام دنیا گردآوری شده بود و بنابراین بسیار کنجکاو شد که از بالکن قصر نگاهی به باد بزنهای منحصر به فرد این مرد دورگرد بیاندازد. به به نظر او بادبزنها معمولی به نظر می رسیدند که ارزش چندانی هم نداشتند، ولی به هر حال او مرد را به بالا فرا خواند. شاه پرسید: چه چیز منحصر به فردی در بادبزنهای تو وجود دارد و قیمتشان چیست؟ مرد دستفروش گفت: عالی جناب، قیمتشان گران نیست. با در نظر گرفتن کیفیت آنها قیمتشان خیلی هم کم است. هر باد بزن 100 روپیه. شاه در عجب شد. 100 روپی؟ این باد بزنها به 1 پایسا، یعنی 100 روپی، همه جا در بازار موجود است و تو میگویی 100 روپی؟ چه چیز مخصوصی در اینها وجود دارد؟ دستفروش گفت: چه چیز مخصوص؟ هر باد بزن تضمینی 100 سال دوام دارد. در طول 100 سال خراب نمی شود. شاه گفت: آنطور که به نظر می رسند حتی 1 هفته هم دوام نمی آورند. آیا می خواهی به من حقه بزنی؟ این 1 کلاهبرداری است و آن هم با شاه؟ فروشنده پاسخ داد: خدای من، چگونه جرأت کنم؟ من همه روز از اینجا گذر می کنم. قیمت هر باد بزن 100 روپی است و من ضمانت میکنم که 100 سال دوام بیاورند. من همه روزه در خیابان در دسترس شما هستم و به علاوه شما حاکم این سرزمین هستید. من چگونه جرأت میکنم شما را فریب بدهم؟ بادبزن با قیمتی که درخواست شده بود خریداری شد. با وجودی که شاه به آن مرد اعتماد نکرد، ولی بسیار کنجکاو بود که بداند چگونه این مرد چنان ادعایی را کرده است. لذا با آن فروشنده دستور داد: 7 روز دیگر خود را به اینجا معرفی کن. پیش از 3 روز محور چوبی وسط بادبزن از جا بیرون آمد و در کمتر از 1 هفته بادبزن از هم متلاشی شد. شاه یقین نمود که آن مرد دورگرد هرگز خود را نشان نخواهد داد، ولی در کمال شگفتی دید که در روز 7 سر ساعت مقرر حاضر شد. عالی جناب، در خدمت شما هستم. شاه غضبناک بود. ای حقباز، ای احمق، ببین این باد بزنه توست که همش شکسته و در هم شد. این باد بزنه توست که همش شکسته و در هم ریخته. اوضاعش ظرف 1 هفته چنین است و تو تضمین کردی که 100 سال دوام خواهد داشت. آیا دیوانه ای یا اینکه بسیار حقباز هستی؟ مرد با تواضع پاسخ داد: با کمال احترام، به نظر می رسد جناب‌عالی نمی دانید چگونه از بادبزن استفاده کنید. این بادبزن باید 100 سال عمر کند، تضمین شده است. چگونه از آن استفاده کرده اید؟ شاه گفت: عجب، حالا باید یاد بگیرم چگونه خودم را باد بزنم؟ مرد گفت: لطفاً عصبانی نشوید، بفرمایید چگونه باد بزن به این روز افتاد. چطور با آن خود را باد زدید؟ شاه باد بزن را برداشت و نشان داد که چطور از آن استفاده کرده. مرد گفت: حالا می فهمم، نباید این طوری باد می زدید قربان. شاه پرسید: مگر چرا دیگری هست؟ مرد توضیح داد: باد بزن را باید ثابت نگه دارید و آن را مستقیم در برابر صورتتان و سپس سرتان را به 2 طرف حرکت بدهید. باد بزن به این صورت 100 سال عمر می‌کند. شما از بین خواهید رفت، ولی باد بزن دست نخورده باقی می‌ماند. باد بزن اشکالی ندارد. روشی که شما باد می‌زنید اشتباه است. باد بزن را ثابت نگاه دارید و سرتان را حرکت دهید. وضعیت انسان چنین است. بشریت امروز حاصل فرهنگی است که 5 یا 6 هزار سال عمر دارد، ولی انسان را سرزنش می کنند و نه آن فرهنگ را. انسان در حال تباهی است، با این وجود از آن فرهنگ تمجید می شود. فرهنگ عظیم ما، دین عظیم ما، همه چیز عظیم است و این انسان ثمره آن فرهنگ و دین است. می گویند نه، انسان خطاکار است و باید خود را عوض کند، ولی هیچ کس جرأت ندارد به پا خیزد و تردید کند که شاید آن فرهنگ ها و مذاهب که طی ده ها هزار سال در سرشار ساختن انسان از عشق شکست خورده اند خطا باشند. و اگر آن عشقی که طی ده هزار سال به وجود نیامده است، چگونه ممکن است بتواند بر پایه همین فرهنگ و همین مذهب در آینده در زندگی انسانها جاری شود؟ چیزی که در ده هزار سال گذشته به دست نیامده، در ده هزار سال دیگر هم به دست نخواهد آمد. امروز بشریت همانند فردایش خواهد بود. انسانها همیشه یکسان بودند و همیشه ثابت خواهند ماند. و با این وجود ما هنوز هم شعارهایی در تحسین و تقدیر از این فرهنگ یاد می‌کنیم و قدیسان و مردان مقدس را تجلیل می‌کنیم. ما حتی حاضر نیستیم در نظر بگیریم که فرهنگ و دین ما می‌تواند دچار خطا باشد. می‌خواهم به شما بگویم که چنین هست و انسان امروزی گواه آن است. چه گواه دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ اگر بذری را بکاریم و میوه‌اش زهرآگین و تلخ باشد، چه چیزی ثابت می‌شود؟ ثابت می‌شود که آن بذر می‌باید سمی و تلخ بوده باشد. البته مشکل است که پیشگویی کنیم آیا یک بذر معین میوه‌ای تلخ خواهد داد یا نه. می‌توانید آن را با دقت بررسی کنید، فشارش دهید یا آن را بشکنید، ولی نمی‌توانید پیش‌بینی کنید که یقیناً میوه‌اش تلخ خواهد بود یا شیرین. بذری را بکارید، گیاهی جوانه می زند، سالها می گذرد، درختی سر بر می آورد، شاخه‌هایش را با آسمان بر می آورد، میوه می دهد. و فقط آن وقت است که در خواهید یافت آیا بذر آن درخت تلخ بوده است یا نه. انسان امروزی ثمره آن بذر فرهنگ ها و مذاهبی است که ده ها هزار سال پیش کاشته شده اند و از آن زمان تا کنون تغذیه گشته اند. و با اینکه این ثمره تلخ و سرشار از ستیز و نفرت است، ولی ما به تحسین و تمجید از همان بذر ادامه می دهیم و می پنداریم که از آنها عشق زاده خواهد شد. می خواهم به شما بگویم که چنین نخواهد شد، زیرا نیروی بالقوه اساسی برای زایش عشق توسط مذاهب کشته شده است. مذاهب آن را زهرآگین ساختند. در میان پرندگان، حیوانات و گیاهان که مذهب یا فرهنگ ندارند عشق بیشتری وجود دارد. در میان قبایل بدوی و نامتمدن در جنگل‌ها که مذهب، تمدن یا فرهنگی توسعه یافته ندارند عشق بیشتری وجود دارد تا در میان مردمان به اصطلاح پیشرفته با فرهنگ و متمدن امروزی. چرا انسان ها هرچه متمدن تر و با فرهنگ تر می شوند، هرچه بیشتر تحت تأثیر مذهب قرار می گیرند و بیشتر به معابد و کلیساها می روند تا نیایش کنند، بیشتر و بیشتر از عشق نهی می شوند. البته که دلایلی وجود دارند و من مایلم دو دلیل آن را مورد بحث قرار دهم. اگر اینها بتوانند درک شوند، نهرهای مسدود شده عشق میتوانند آزاد شوند و بار دیگر رودهای گنگ عشق جاری شوند. عشق در درون هر انسان وجود دارد، نباید آن را از جایی وارد کرد. عشق چیزی نیست که باید دنبال آن جایی را جستجو کرد. عشق وجود دارد. عشق همان اشتیاق به زندگی در درون همه هست. عشق همان رایحه زندگی در درون هر موجود است. ولی توسط دیوارهایی بلند از هر سو احاطه گشته و قادر نیست خود را متجلی سازد. اطراف آن پر از صخره هاست و آن نهر نمیتواند فوران زند. جستجوی عشق، انضباط عشق چیزی نیست که بتوانید به مکانی بروید و آن را بیاموزید. یک مجسمه ساز روی صخره‌ای مشغول به کار بود. کسی که آمده بود ببیند یک مجسمه چگونه ساخته می شود، کسی که آمده بود ببیند یک مجسمه چگونه ساخته می شود اثری از مجسمه ندید. او فقط سنگی را دید که در اینجا و آنجا با تیشه کنده و بریده می شود. شخص پرسید: چه می کنی؟ آیا مجسمه ای نمی سازی؟ من آمدم تا ببینم یک مجسمه چگونه ساخته می شود، ولی فقط می بینم که تو سنگ ها را می تراشی. هنرمند گفت: آن مجسمه پیشاپیش در درون این سنگ نهفته است، نیازی به ساختنش نیست. باید به نوعی توده بیفایده سنگی را که دور آن را گرفته از آن جدا کرد و آنگاه مجسمه خود را متجلی می سازد. مجسمه ساخته نمی شود، فقط کشف می شود. آن را دوباره اکتشاف می کنم و به نور می آورم. عشق در درون انسان ها نهفته است، فقط نیاز به آن است که آزاد و رها شود. مسئله این نیست که چگونه عشق را تولید کنیم، بلکه فقط این است که چگونه پوشش ها و موانع آن را برداریم. چیزی وجود دارد که ما خود را با آن پوشش داده ایم و آن پوشش اجازه نمی دهد که عشق به سطح بیاید. سعی کنید از کسی که در کار طبابت است بپرسید که سلامت چیست. بسیار عجیب است، ولی هیچ پزشکی در سراسر دنیا نمی تواند به شما بگوید که سلامت چیست. تمام علم پزشکی به سلامت توجه دارد، ولی هیچ کس نیست که قادر باشد بگوید سلامت چیست. اگر از پزشکان بپرسی خواهند گفت: من فقط می توانم بگویم که بیماری و عوارض آن چیست. من عبارات فنی و توصیفات مربوط به هر مرض را می دانم، ولی سلامت در مورد سلامت چیزی نمی دانم. فقط می توانم بگویم که وقتی که مرض نباشد، آنچه باقی است سلامت است. این به این سبب است که سلامت در درون هر انسان نهفته است. سلامت ورای تعاریف انسان ها قرار دارد. بیماری از بیرون می آید، بنابراین می تواند تعریف شود. سلامت از درون می آید و برای همین قابل تعریف نیست. فقط می توانیم بگوییم که نبود بیماری سلامت است، ولی این تعریف سلامت نیست. هیچ چیزی مستقیما در مورد سلامت نگفته اید. حقیقت این است که سلامت را نباید به وجود آورد. سلامت یا توسط بیماری پوشیده شده و یا وقتی که بیماری رفته باشد و یا درمان شده باشد خودش را عیان می کند. سلامت در درون ما قرار دارد. سلامت طبیعی ذاتی و فطری ماست. سلامت طبیعت ذاتی و فطری ماست. عشق در درون ماست. عشق طبیعت ذاتی ماست. بنابراین اینکه از انسانها بخواهیم عشق را پرورش دهند عملی اساساً اشتباه است. مسئله این نیست که چگونه عشق را بپروریم، بلکه این است که چگونه تحقیق کنیم و دریابیم که چرا عشق قادر نبوده خودش را متجلی کند. مانع چیست؟ مشکل در چیست؟ مانع در کجاست؟ اگر مانعی وجود نداشته باشد، عشق خودش را متجلی می سازد. نیازی نیست که درس داده شود یا توضیح داده شود. اگر موانعی چون فرهنگ خطا و شرطی شدگی های تحمیلی وجود نداشته باشد، هر انسان سرشار از عشق خواهد بود. این غیر قابل اجتناب است. هیچ کس نمیتواند از عشق دوری کند. عشق طبیعت فطری ماست. رود گنگ از هیمالیا جاری می شود، جریان یافتن برایش طبیعی است، زنده است، آب دارد، جاری است و اقیانوس را پیدا خواهد کرد. رودخانه از پاسبان یا از کشیش نمی پرسد که اقیانوس کجاست. آیا هرگز رودخانه ای را دیده اید که سر گذر بایستد و از کسی بپرسد که اقیانوس کجاست؟ جستجوی اقیانوس در وجودش پنهان است و رودخانه انرژی دارد، پس می تواند کوه ها و صخره ها را بشکافد، از دشت ها عبور کند و به اقیانوس برسد. اقیانوس هر چقدر هم که دور باشد، هر چقدر پنهان باشد، رودخانه به یقین آن را خواهد یافت. و رودخانه هیچ کتاب راهنما یا نقشه ندارد که مسیر را نشانش دهد، ولی قطعاً به آن خواهد رسید. ولی فرض کنید که بر سر راهش سد بزند. فرض کنید دیوارهای بلند در گرداگرد آن ساخته شود. آن وقت چه؟ رودخانه قادر است بر موانع طبیعی که سر راه دارد فائق آید و آنها را از بین ببرد، ولی اگر موانع ساخته دست انسان باشند، آنگاه ممکن است که رودخانه هرگز به اقیانوس نرسد. درک این تفاوت اهمیت دارد. هیچ مانع طبیعی در واقع مانع نیست. برای همین است که رودخانه به اقیانوس میرسد. با شکافتن کوهستانها به آن میرسد. ولی اگر آن موانع اختراع انسانها باشد، میتوانند مانع رسیدن رودخانه به اقیانوس شوند. در طبیعت یک وحدت پایه و هماهنگی ذاتی وجود دارد. موانع طبیعی و موانع ظاهری که در طبیعت دیده می شوند شاید چالشی برای برانگیختن انرژی باشد. آنها همچون ندای شیپوری هستند که نیروهای نهفته درونی را برانگیزانند. در اینجا شاید هیچ مانع واقعی وجود ندارد. بعض را می کاریم. به نظر می رسد که گویی آن قشر زمین که روی بذر را گرفتند آن را به پایین می فشارد و مانع رشد آن می شود، ولی چنین نیست. اگر آن قشر از زمین وجود نداشته باشد، آن بذر قادر به جوانه زدن نخواهد بود. از بیرون به نظر می رسد که لایه زمین بذر را به پایین فشار می دهد، ولی این فشار برای این است که بذر بتواند جا بیفتد و به عمل درآید و تجزیه شود و به یک جوانه تبدیل گردد. ظاهراً به نظر می رسد که زمین مانع رشد بذر است، ولی آن زمین فقط یک دوست است. به دانه کمک می کند تا رشد کند. طبیعت یک هماهنگی است، یک سمفونی آهنگین، ولی چیزهای مصنوعی که انسانها بر طبیعت تحمیل کرده اند، چیزهایی که انسانها روی آن ساخته اند و آن اختراعات و ابداعات مکانیکی که انسانها بر جریان زندگی تحمیل کرده اند، تولید موانع کرده است. بسیاری از رودهای گنگ از جریان باز مانده اند و آنگاه رودخانه مورد سرزنش قرار می گیرد. نیازی نداریم که بذر را مقصر بدانیم. اگر بذری به گیاه تبدیل نشود، دلیل می آوریم که شاید خاک مناسب نبوده، شاید آب کافی دریافت نکرده باشد و شاید گرمای کافی نداشته باشد. ولی اگر در زندگی شخص گلهای عشق شکوفا نشوند، می گوییم تو مسئول آن هستی. هیچ کس به زمین نامناسب، به کمبود آب یا نبود گرما نمی اندیشد. مایلم به شما بگویم که موانع اساسی بر سر راه عشق ساخته انسان هستند و توسط انسانها خلق شدند، وگرنه رودخانه عشق برای جاری شدن و رسیدن به اقیانوس زندگی منظور شده است. انسانها به این دلیل وجود دارند که بتوانند همچون عشق جاری شوند و به الوهیت برسند. آن موانع انسانی که ما بر سر راه جریان عشق تعبیه کرده این چیست؟ نخستین نکته این است که تاکنون تمام فرهنگ‌های انسانی با سکس یا شهوت یا پشن مخالف بودند. این مخالفت، این افکار، امکان زایش عشق را در انسان‌ها نابود ساخته است. حقیقت ساده این است که سکس نقطه شروع تمام سفرها به سوی عشق است. مکان تولد سفر عشق، آن منبع، منشأ رودخانه عشق، سکس است و همه با آن دشمن هستند. تمام فرهنگ ها، تمام مذاهب، تمام مرشدان، تمام مردان مقدس، همه با آن دشمن هستند. بنابراین این حمله بر خود سرچشمه است. سکس گناه است. سکس ضد مذهب است. و ما هرگز به این فکر نمی کنیم که این انرژی جنسی است که در نهایت به عشق بدل می شود. تکامل عشق چیزی نیست به جز دگرگون شدن انرژی جنسی. با نگاه کردن به یک تکه زغال هرگز به ذهنتان نمی آید که همین زغال است که به الماس تبدیل می شود. بین یک قطعه زغال و یک الماس تفاوت اساسی وجود ندارد. عناصر موجود در یک قطعه زغال با عناصر درون الماس یکی هستند. با عبور از روندی که هزاران سال به طول می انجامد، زغال به یک الماس تبدیل می شود. ولی زغال را با اهمیت نمی دانند وقتی زغال را در خانه نگهداری می کنند در مکانی قرار می دهند که مهمان ها نبینند، در حالی که الماس را به گوش ها می آویزند یا به سینه می زنند تا همه بتوانند آن را ببینند. زغال و الماس یکی هستند، ولی رابطه دیدنی بین این دو به نظر نمی آید که آنها دو نقطه از سفر یک عنصر هستند. اگر با زغال مخالف باشی، که بسیار ممکن است، زیرا در نظر اول چیزی جز دوده سیاه برای تقدیم کردن ندارد، آنگاه امکان متحول شدنش به یک الماس در همانجا متوقف می شود. این خود زغال است که می توانست به یک الماس بدل شود. این انرژی جنسی است که به عشق تبدیل می شود، ولی همه با آن مخالف هستند، با آن دشمن هستند. مردمان به اصطلاح خوب شما با آن مخالف هستند و این مخالفت حتی با آن دانه اجازه نداده که جوانه بزند و کاخ عشق را در پایش در همان نخستین گام از بین برده است. زغال هرگز الماس نخواهد شد، زیرا آن پذیرش که برای تکاملش، برای روند دیگرگونیش مورد نیاز است وجود ندارد. و چگونه چیزی که با آن دشمن شده ایم، چیزی که با آن مخالف هستیم، چیزی که پیوسته با آن در جنگ هستیم میتواند دگرگون شود؟ انسانها با انرژی خودشان به مخالفت برخواستند. انسانها وادار شده اند تا با انرژی جنسی خود بجنگند. در سطح به انسانها آموزش داده شده تا تمام جنگها و ستیزها و تضادها را دور اندازند، ولی در عمق اساساً به آنان آموزش داده شده تا بجنگند. ذهن زهر است، پس با آن بجنگ. با زهر باید جنگید. سکس گناه است، پس با آن بجنگ. و در سطح از ما خواسته می شود تا تمام تضادها را دور بیندازیم. همان خود آموزش هایی که اساس تضاد درونی انسان هستند، از او می خواهند تا تضاد را دور بیندازد. از یک طرف انسان را دیوانه کن و از سوی دیگر تیمارستان باز کن تا درمانش کنی. از یک سو جرثومه های بیماری را پخش کن و از سوی دیگر بیمارستان ها برپا کن تا بیماران را درمان کنی. بسیار اهمیت دارد که یک نکته در این رابطه درک شود. انسان هرگز نمیتواند از سکس جدا باشد. سکس نقطه اولیه و آغازین زندگی انسان است. انسان از آن زاده شده است. جهان هستی انرژی سکس را به عنوان آغاز آفرینش پذیرفته است و مردان مقدس شما آن را گناه‌آلود می‌خوانند. چیزی را که خود جهان هستی یک گناه نمی‌داند، اگر خداوند سکس را گناه بداند، بنابراین در این دنیا هیچ گناهکاری بزرگتر از او نیست. در تمامی کائنات گناهکار بزرگتری از او وجود ندارد. گلی را می‌بینید که می‌شکفد. آیا هرگز در نظر داشته اید که شکوفایی گل عملی شهوت‌آمیز و عملی جنسی است؟ وقتی که گل می‌شکفد چه روی می‌دهد؟ پروانه‌ها روی آن می‌نشینند و گرده‌هایش را، یعنی اسپرم آن را، به گل دیگر حمل می‌کنند. طاووسی با شکوه تمام می‌رقصد. شاعری برایش ترانه‌ای می‌سازد. قدیسان شما نیز در موردش سرشار از شوق می‌شوند. ولی آیا آنان آگاه نیستند که آن رقص نیز جلوه‌ای آشکار از شهوت است که در اساس یک عمل جنسی است؟ طاووس برای این می‌رقصد تا به معشوقش اظهار عشق کند. طاووس معشوقش را زوجش می‌خواند. مرغ پاپیلا می‌خواند، فاخته می‌خواند. پسری به نوجوانی می‌رسد، دختری کوچک زنی زیبا می‌شود. تمام اینها بیان‌هایی از انرژی جنسی هستند. اینها تماماً تجلیات متفاوت همان انرژی هستند. تمام اینها بیانات و تجلیات نیروی جنسی هستند. تمام زندگی‌ها، تمام جلوه‌ها و شکوفایی ها اساساً جنسی هستند و مذاهب و فرهنگ ها در مخالفت با این انرژی جنسی است که در ذهن های انسان ها زهر می ریزند. آنان می کوشند تا انسان ها را درگیر جنگ با این نیرو کنند. آنان انسان ها را در این جنگ با انرژی اساسی خودشان درگیر کردند و بنابراین انسان ها تباه شدند، رقت انگیز شدند، از عشق تهی گشتند، کاذب و بی‌هویت شدند. نباید با سکس بجنگد، باید با آن رابطه دوستانه برقرار کند و جریان زندگی را به مراتب والاتر ارتقا دهد. یک وقت زوجی با هم ازدواج کردند. فرزانه اوپانیشادی به عروس گفت باشد که مادر 10 فرزند پسر شوی و در نهایت شوهرت 11 پسرت شود. اگر شهوت متحول شود همسر می تواند مادر شود. اگر شهوت دگرگون گردد سکس می تواند عشق بشود. این فقط انرژی جنسی است که به عشق تبدیل می شود، ولی ما انسان ها را در مخالفت با سکس پر کرده ایم و نتیجه اینکه نه تنها عشق در آنان شکوفا نشده، زیرا عشق تکاملی ورای انرژی جنسی است و فقط با پذیرش آن میتواند فرا برسد، بلکه به دلیل همین مخالفت با سکس ذهنهای آنان بیشتر و بیشتر شهوانی و جنسی شده است. تمام ترانه های ما، تمام شعرهای ما و تمام هنرها و نقاشیها، تمام معابد و تندیسهای درون آنها مستقیم یا غیر مستقیم حول محور جنسیت میگردد. ذهنهای ما حول محور جنسیت دور میزند. هیچ حیوان دیگری در دنیا همچون انسان جنسی نیست. انسانها 24 ساعته شهوانی هستند. بیدار یا خوابیده، نشسته یا در حال راه رفتن، سکس همه چیز آنان شده است. به دلیل این دشمنی با سکس، به دلیل این ضدیت و سرکوب، سکس همچون سرطانی در وجودشان شده است. انسان نمیتواند از چیزی که خود در آن ریشه گرفته آزاد باشد، ولی در روند این تضاد درونی دائمی سراسر زندگی انسان میتواند بیمار شود و چنین شده است. این مذاهب و فرهنگ‌های شما هستند که در اساس مسئول چنین جنسیت‌گرایی بیش از اندازه هستند که در انسان‌ها مشهود است. این مردمان بد نیستند، بلکه مردمان خوب و قدیسان شما هستند که مسئول آنانند. تا زمانی که تمام انرژی انسانی خود را از این عمل خطا که توسط رهبران دینی شما و مردمان خوب آزاد نکند، هیچ امکانی برای زایش عشق وجود ندارد. روزی مردی مقدس برای دیدار دوستش از منزل خارج می شد که ناگهان دم در با دوست محبوب دوران کودکیش برخورد کرد که برای دیدار او آمده بود. مرد مقدس گفت خوش آمدی، ولی تمام این سالها کجا بودی؟ بیا تو ببین، من قول دادم که دوستم را ببینم و به عقب انداختن آن اکنون دشوار است، پس لطفاً در خانه من استراحت کن، من تا 1 ساعت دیگر برمیگردم. زود میایم تا بتوانیم گپ مفصلی بزنیم. من سالها بود که انتظار میکشیدم تا تو را بار دیگر ببینم. دوست پاسخ داد آه نه، آیا بهتر نیست که من هم با تو بیایم؟ ولی لباس‌هایم بسیار کثیف هستند. اگر فقط بتوانی یک دست لباس تمیز به من بدهی، میتوانم لباس عوض کنم و با تو بیایم. مدتی پیش شاه با آن مرد مقدس لباسی با ارزش بخشیده بود و او آن را برای موقعیتی ویژه نگاه داشته بود. با خوشحالی آنها را آورد. دوستش آن دستار اعلا، کت و شلوار فاخر و آن پیراهن زیبا را پوشید و آن کفش‌های عالی را برپا کرد. خودش شبیه شاه شده بود. مرد مقدس با نگاه کردن به او قدری حسودیش شد. در مقایسه با او خودش چون یک خدمتکار به نظر می رسید. در فکر شد که آیا اشتباه کرده که بهترین پوشش خود را داده و احساس حقارت می کرد. فکر کرد که حالا تمام توجهات به سمت آن دوست می رود و او خودش چون یک خدمتکار به نظر خواهد آمد. با خود گفت امروز به خاطر لباس خودم به نظر یک گدا می آید. سپس سعی کرد ذهنش را آرام کند با این فکر که او یک مرد خداست. کسی که از خدا سخن می گوید و از روح و از چیزهای والاتر و شریفتر، در مجموع اهمیت یک دستار اعلا و یک لباس فاخر در چیست؟ بگذار. ولی هرچه بیشتر سعی می کرد خودش را در مورد غیر مهم بودن آن لباس قانع کند، ذهنش بیشتر به آن لباس و آن دستار متوجه می شد. در سطح می کوشید با دوستش در مورد مطالب دیگر مکالمه کند، ولی در درون و در عمق ذهنش دور آن دستار و لباس می گشت. در راه با وجودی که با هم راه می رفتن، رهگذران فقط به دوستش نگاه می کردن و نه به او. احساس افسردگی کرد، به منزل دوست رسیدن و سپس او را به جمع چنین معرفی کرد: این دوست من جمال است، دوست دوران کودکیم، مردی بسیار دوست داشتنی است. و ناگهان از دهانش پرید: و لباس ها؟ آنها مال من هستند. دوستش وا رفت، میزبان نیز در شگفت شد. این چه نوع رفتاری است؟ آن مرد مقدس نیز دریافت که حرفی بسیار نابجا زده است، ولی دیگر دیر شده بود. او از این کارش پشیمان شد و به همین سبب ذهنش را حتی بیشتر سرکوب کرد. وقتی از خانه بیرون می آمدند، از دوستش معذرت خواهی کرد. دوست گفت: من حیرت کردم، چطور می توانی چنین چیزی بگویی؟ مرد مقدس گفت: متاسفم، از زبانم در رفت. ولی زبان هرگز اشتباه نمی کند. گاهی کلامی به طور ناخودآگاه به دهان می آید، ولی آن نیز فقط وقتی اتفاق می افتد که چیزی در ذهن بوده باشد. زبان هرگز خطا نمی کند. گفت: مرا ببخش، این واقعا یک اشتباه بود. چطور از دهانم پرید؟ خودم نمی دانم. ولی او خوب می دانست که این چیزها چگونه پرانده می شوند. فکر به سطح ذهن رسیده است. آنان به خانه یک دوست دیگر رفتند. حالا مرد مقدس پیمانی سخت با خودش بست که نگوید آن لباسها مال اوست. او ذهنش را در برابر آن فکر همچون فولاد ساخت. وقتی به در خانه آن دوست رسیدن، با خودش تصمیم قاطعی گرفت که نگوید لباسها مال اوست. مرد بیچاره نمی دانست که هرچه بیشتر تصمیم بگیرد که چیزی در مورد لباس ها نگوید، آن احساس درونی که لباس ها مال او هستند بیشتر در او ریشه می گیرد. راستی چرا چنین پیمان های سختی بسته می شوند؟ وقتی کسی محکم پیمان می بندد، مانند عهد بستن برای داشتن زندگی بدون سکس، فقط به این معنی است که نیروی جنسی او از درون بسیار به او فشار می آورد. اگر نه چه نیازی به عهد بستن وجود دارد؟ اگر شخصی پیمان ببندد که کمتر بخورد یا روزه بگیرد، نشانگر این است که اشتیاقی فراوان برای پرخوری دارد. نتیجه غیر قابل اجتناب چنین تلاش هایی تضاد درونی است. آنچه که ما میخواهیم با آن بجنگیم چیزی جز خود ضعف ما نیست. آنگاه یک تضاد درونی نتیجه طبیعی است. همچنان که مرد مقدس ما درگیر مبارزه‌ای درونی شده بود، وارد خانه شد. با دقت بسیار شروع به معرفی کرد: این دوست من است. ولی دریافت که هیچ کس به او توجه ندارد. همه با شگفتی به دوست او و لباسش نگاه می‌کنند و خودش نیز برانگیخته شد. این کت من است و آن دستار من است. ولی بار دیگر با شدت به یاد آورد که نباید در مورد لباس‌ها حرف بزند. برای خودش توصیف کرد: همه، چه فقیر و چه غنی، نوعی لباس بر تن دارند. موضوعی بی اهمیت است. تمام این دنیا توهم و سراب است. ولی لباس ها همچون پاندول ساعت در برابر چشمانش تاب می خوردند. عقب و جلو، جلو و عقب. معرفی را ادامه داد: این دوست من است، دوست زمان کودکی، مردی بسیار عالی و لباس ها مال او هستند، نه مال من. مردم در شگفت شدند. هرگز چنان معرفی نشنیده بودند. لباس ها مال او هستند، نه مال من. همونطور که خانه را ترک می‌کردند، بار دیگر عمیقاً عذرخواهی کرد. او اعتراف کرد: یک اشتباه بزرگ بود. حالا در این مورد که چه کند دچار سردرگمی شده بود. هرگز لباس این چنین مرا درگیر نکرده بود. آه خدایا، چه بر سر من آمده است. مرد بیچاره نمی دانست که همان راهکاری که برای خودش به کار می برد چنان است که هر کس به دامش می افتد. آن دوست که حالا حسابی رنجیده شده بود گفت که دیگر با او پیش نخواهد رفت. مرد خدا بازویش را چنگ زد و التماس کرد: لطفا این کار را نکن. با نشان دادن چنین رفتاری به یک دوست برای بقیه عمرم در عذاب خواهم بود. سوگند می خورم که بار دیگر به لباس ها اشاره نکنم. با تمام قلبم به خدا قسم می‌خورم که دیگر اشاره‌ای به لباس‌ها نکنم. ولی انسان باید همیشه مراقب کسانی که سوگند می‌خورند باشد، زیرا آشکار شده است که چیزی عمیق‌تر در درونشان منزل دارد. آن چیزی که بر ضد آن سوگند می‌خورد. یک سوگند یک عهد یا پیمان در صد قرار دارد توسط بخش خداگاهان زه. یک سوگند یک عهد یا پیمان در صد قرار دارد توسط بخش خداگاه ذهن ادا می شود. اگر ذهن را به 10 قسمت تقسیم کنیم فقط یک بخش آن خواهد بود. فقط قسمت بالایی که تعهد به اجرای سوگند کرده، آن 9 قسمت دیگر در برابر آن ایستاده است. برای نمونه عهد بستن برای یک زندگی بدون آمیزش جنسی توسط یک بخش از ذهن گرفته می شود، در حالی که بقیه ذهن 9 بخش دیگر برای درخواست کمک از جهان هستی فریاد می کنند. آن بخش ها همان چیزی را درخواست می کنند که توسط جهان هستی در موجود انسانی تعبیه شده است. آنان نزد دوست دیگری رفتند. مرد مقدس خودش را محکم نگه داشت و هر نفس خودش را تحت کنترل قرار گرفت. مردمانی که زیاد خودشان را کنترل می‌کنند خطرناک هستند، زیرا آتشفشانی زنده در درونشان می‌جوشد و فقط در سطح محکم و پر از کنترل هستند. لطفاً به یاد بسپارید هر چیزی که نیاز به کنترل داشته باشد چنان تلاش و انرژی زیادی نیاز دارد که نمی‌تواند تمام اوقات خود را نگه دارد. باید گاهی شل کنی، باید گاهی استراحت کنی. برای چه مدت می‌توانی مشتت را به هم بفشاری؟ 24 ساعته؟ هرچی بیشتر آن را محکم بفشاری بیشتر خسته می شود و زودتر باز خواهد شد. هر چیز که نیاز به تلاش داشته باشد و هرچی بیشتر تلاش لازم داشته باشد زودتر خسته می شوید و درست عکس آن را خواهد داد. دست شما می تواند تمام مدت باز باشد ولی نمی تواند تمام وقت به صورت مشت فشرده باشد. هر آنچه که برای درجا نگه داشتن نیاز به تلاش و تقلا باشد نمیتواند روش طبیعی زندگی شما باشد، نمیتواند هرگز خودانگیخته باشد. اگر نیاز به تلاش داشته باشد به استراحت نیز نیاز دارد و بنابراین هرچه یک قدیس بیشتر خود را کنترل کند خطرناکتر است، زیرا زمان رها شدن از آن فشار نیز فرا خواهد رسید. در یک زندگی 24 ساعته در کنترل باید یکی دو ساعتی استراحت بدهید و در طول این دوران چنان سیلی از گناهان سرکوب شده سر بر می آورند که فرد خودش را در میان دوزخ می یابد. مرد مقدس خودش را بسیار تحت کنترل گرفت تا در مورد لباس ها حرفی نزند. وضعیت او را متصور شوید. حتی اگر مقداری کم مذهبی باشید می توانید وضعیت او را از روی تجربه های خودتان متصور شوید. تا کنون به چیزی قسم خورده باشید یا پیمانی بسته باشید یا خودتان را برای چیزی کنترل کرده باشید، باید وضعیت رقتباری را که چنین شخصی از آن گذر می کند خوب بشناسید. داخل خانه شدند. مرد مقدس خیس عرق شده بود. درونش آشوبی برپا بود. دوستش نیز با دیدن وضعیت پرتنش او دچار نگرانی شده بود. به آهستگی و با دقت هر واژه از معرفیش چنین را بیان کرد: با دوستم جمال آشنا شوید. او دوستی قدیمی است و مردی بسیار نازنین است. برای لحظه متزلزل شد، گویی فشاری عظیم از درونش وارد شد و تمام آن کنترل را شست و با خود برد و از دهانش پرید: و لباسها؟ مرا معذور بدارید، نمیخواهم در مورد آنها حرف بزنم زیرا سوگند خوردم. تا جایی که به سکس مربوط است، چیزی که بر سر این مرد آمده بر سر تمام بشریت آمده است. سکس چون محکوم شده به یک وسواس، به یک بیماری، به یک زخم بدل شده است، زهرآگین گشته است. به کودکان از همان ابتدا آموخته میشود که سکس گناه است. به دخترها آموزش می‌دهند، به پسرها آموزش می‌دهند که سکس گناه است. آن وقت دختر رشد می‌کند و پسر رشد می‌کند، بلوغ فرا می‌رسد، سپس ازدواج می‌کنند و سفر به دنیای سکس با اعتقادات قوی که سکس گناه است آغاز می‌شود. در هندوستان همچنین به دختر گفته می‌شود که شوهرش خدایش هم هست. او چگونه می‌تواند به کسی که او را به گناه میبرد حرمت نهد. چطور ممکن است؟ به پسر گفته میشود این همسر توست، شریک زندگیت، نیمه بهتر تو، ولی آن زن او را به دوزخ میکشاند. زیرا متون مقدس میگویند که زن دروازه دوزخ است. این دروازه دوزخ شریک زندگی من است؟ نیمه بهتر من است؟ این نیمه بهتر دوزخی و گناهالود؟ فرد چگونه میتواند با او به هماهنگی برسد؟ چنین آموزش های زندگی زناشویی انسان ها را در تمام دنیا نابود ساخته است. وقتی زندگی یک زوج چنین نابود شود، هیچ امکانی برای عشق باقی نمی ماند و اگر حتی یک زن و شوهر جایی که کشش عشق طبیعی و خودانگیخته است نتوانند آزادانه به یکدیگر عشق بورزند، آن وقت چه کسی می تواند دیگری را دوست داشته باشد؟ همین عشق بین شوهر زن می تواند به چنان اوجی ارتقا یابد، به چنان حد اعلایی برسد که تمام موانع را بشکند و هرچه بیشتر و بیشتر گسترش یابد. این ممکن است، ولی اگر در نطفه خفه شود، اگر نابود شود و مسموم گردد، آن وقت چیزی برای رشد کردن نیست، چیزی برای گستردن وجود ندارد. راماجونا در روستای اقامتی کوتاه داشت. مردی نزد او آمد و به او گفت که می‌خواهند خداوند را تجربه کند. راماجونا از او پرسید آیا تا کنون عاشق کسی بوده ای؟ مرد پاسخ داد نه، هرگز به این چیزهای پیش پا افتاده فکر نمی کنم. من هرگز این چیزهای پس را طالب نیستم. من می خواهم خدا را تجربه کنم. راماجونا دوباره پرسید آیا هیچگاه به عشق فکر نکرده ای؟ مرد با تأکید تمام پاسخ داد من حقیقت را می گویم. مردی بیچاره درست می گفت. در دنیای مذهب عاشق بودن یک عدم صلاحیت است. او یقین داشت که اگر می گفت عاشق کسی بوده، آن پیر از او خواهد خواست تا خودش را در همانجا و همکنون از آن خلاص کند، که وابستگی ها را رها سازد و عواطف دنیایی را ترک گوید تا بتواند از او درخواست ارشاد کند. بنابراین حتی اگر هم کسی را دوست می داشته، پاسخ منفی داد. زیرا کجا می توانید شخصی را پیدا کنید که هرگز کمی هم عاشق نبوده باشد؟ راماجونا برای سومین بار پرسید چیزی بگو. خب فکر کن. حتی کمی عشق هم نه؟ برای یک نفر؟ برای هیچ کس؟ آیا هیچ کس را حتی کمی هم دوست نداشته ای؟ سالک گفت مرا ببخش، ولی چرا یک سوال را بارها و بارها تکرار میکنی؟ من حتی از فاصله دور هم عشق را لمس نکردم. من میخواهم خدا را تجربه کنم. آن وقت در اینجا راماجونا گفت پس تو باید مرا معذور بداری، لطفا نزد دیگری برو. تجربه من نشان میدهد که اگر کسی را دوست داشته باشی، هر کسی را، که اگر مزه از عشق را چشیده باشی، آن عشق میتواند به چنان نقطه گسترش یابد که به خداوند برسد. ولی اگر تو هرگز عاشق نبوده ای، آن وقت چیزی در درون نداری که رشد بدهی، تا آن بذر را نداری که بتواند به یک درخت رشد یابد. برو و از دیگری بپرس. اگر بین یک زن و شوهر عشق نباشد، اگر زن عشق به شوهر را نشناخته باشد و شوهر هم عشق ورزیدن به زنش را نشناسد، اگر فکر کنید که اینان قادر خواهند بود به فرزندانشان عشق بدهند، در اشتباه تأسف بار و اندوه آوری هستید. مادر تنها میتواند به آن اندازه عاشق پسرش باشد که عاشق شوهرش است، زیرا آن پسر بازتاب شوهرش است. اگر عشقی برای شوهر نباشد، چطور ممکن است عشق به کودک وجود داشته باشد؟ و اگر به کودک عشق داده نشده باشد، فقط بزرگ کردن و بار آوردن فرزندان عشق نیست. چطور از فرزند انتظار داری که مادر و پدرش را دوست بدارد؟ این واحد زندگی که خانواده خوانده می شود، از طریق محکوم کردن و تقبیح سکس و بچه‌ست به گناه به آن زدن مسموم شده است. و آنچه ما دنیا می‌خوانیم در واقع یک شکل بزرگ شده از خانواده می‌باشد. و آن وقت شیون می‌کنیم که عشق در جایی یافت نمی‌شود تحت این وضعیت چگونه انتظار دارید عشق را در جایی پیدا کنید؟ همه میگویند که عاشق هستند. مادران، همسران، پدران، برادران، خواهران و دوستان همه میگویند که عشق می‌ورزند. ولی اگر به زندگی در مجموعه خودش نگاه کنید، عشق در هیچ کجا مشهود نیست. اگر این همه مردم واقعا عاشق بودند، دنیا باید سرریز از عشق می‌بود. گل‌های عشق یکی بر بالای یکدیگر می‌باید رشد می‌کردند. چراغ‌های عشق می‌باید در همه جا فروزان می‌بودند. اگر در هر خانه‌ای شعله‌ای از عشق وجود می‌داشت، چه نوری در این دنیا برپا می‌شد. ولی در عوض ما فضایی سرشار از نفرت، خشم و ستیز می‌یابیم. حتی یک بارقه نور از عشق در هیچ کجا وجود ندارد. اینکه باور کنیم همه عاشق هستند یک دروغ است، و تا زمانی که این دروغ را باور داشته باشیم، حتی سفر در جهتی که آن را واقعی سازد نیز نمیتواند شروع شود. در اینجا هیچ کس دیگری را دوست ندارد، و تا زمانی که طبیعی بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود، کسی نمیتواند کسی را دوست بدارد. میخواهم به شما بگویم که سکس الهی است. انرژی سکس انرژی الهی است. انرژی خدایی است. برای همین است که این انرژی قادر است زندگی جدید خلق کند. این بزرگترین و اسرارآمیزترین نیروست. این مخالفت با سکس را دور بیاندازید. اگر ذره مایل به این هستید که در زندگیتان نور عشق ببارد، این ضدیت با سکس را دور بیاندازید. سکس را مسرورانه بپذیرید. قداست آن را تحسین کنید. برکت آن را تحسین و تأیید کنید. عمیق‌تر و عمیق‌تر در آن وارد شوید و شگفت زده خواهید شد از اینکه هرچه سکس را با قداست بیشتری بپذیرید، مقدس‌تر خواهد شد. و هرچه بیشتر با آن مخالفت و ضدیت کنید، گویی که چیزی گناه‌آلود و کثیف است، زشت‌تر و گناه‌آلوده نیز خواهد شد. وقتی مردی به زنش نزدیک می شود، باید احساسی از حرمت و قداست داشته باشد، گویی به پرستشگاه می رود. و وقتی زنی نزد شوهرش می رود، می باید سرشار از قداست و اعجاب باشد، گویی به موجودی الهی نزدیک شده است. وقتی در هنگام آمیزش جنسی دو عاشق و معشوق به هم نزدیک می شوند، آنان در واقع به معبد خدا نزدیک می شوند. این الوهیت است که در نزدیک شدن آن دو عمل می کند. این نیروی خلاقه الهی است که در کار است. ادراک خود من این است. انسان نخستین لمحه از فراآگاهی از مراقبه را در لحظات عشق بازی داشته است. نه در هیچ جای دیگر. تنها در لحظات عشق بازی بود که انسان‌ها برای نخستین بار دریافتند که این همه سرور ممکن است. کسانی را که روی این حقیقت مراقبه کردند، کسانی که عمیقاً بر این پدیده سکس، این آمیزش، تعمق کرده بودند، دیدند که در لحظات اوج، در وقت انزال، ذهن از فکر تهی می شود. برای یک لحظه تمام افکار باز می ایستند و این تهی بودن ذهن، این ناپدید شدن افکار، سبب بارش سرور الهی می شود. آنان این راز را دریافتند. آنان همچنین این راز را کشف کردند که اگر ذهن بتواند از طریق روندهای دیگر از افکار خالی شود، همان سرور میتواند به دست آید. نظام یوگا و بی‌ذهنی یعنی نو مایند از اینجا توسعه یافت که به مراقبه و نیایشگری انجامید. در ریشه تمام اینها تجربه عشق بازی قرار دارد. انسانها اینگونه تجربه کردند که ذهن میتواند ثابت بماند، که ذهن میتواند بدون وارد شدن به عمل جنسی از افکار خالی شود، و همان سرور که در آمیزش جنسی دست می‌دهد در آنجا نیز یکی است. به علاوه فرد میتواند فقط برای زمان محدودی در تجربه عشق بازی باشد، زیرا این تخلیه و رها ساختن انرژی است. ولی انسان میتواند پیوسته در وضعیت مراقبه باقی بماند. میخواهم به شما بگویم که کسی که به مراقبه دست یافته 24 ساعته همان سروری را تجربه می کند که یک زوج در حین انزال تجربه می کند، ولی تفاوت اساسی بین این دو سرور وجود ندارد. آن کس که گفت که ویشایاناند و برهماناند، یعنی سرور توسط افراد در لذتهای حسی و سرور توسط ورود به الوهیت برادران تنی هستند، به یقین که حقیقتی را بیان کرده است. هر دو از یک رحم زاده شده اند، هر دو از یک تجربه زاده شده اند، آنان حق داشتند. بنابراین نخستین اصلی که مایلم به شما بدهم این است که قداست، الوهیت، خدایی بودن سکس را با تمام قلبتان بپذیرید و در شگفت خواهید شد که هرچه عدم پذیرش بیشتری وجود داشته باشد، بیشتر در اسارت آن خواهید بود، همچون آن مرد مقدس که اسیر لباس خودش شده بود. هرچه پذیرش بیشتر و عمیق‌تر باشد، رهاتر می شوید. پذیرش تمامی زندگی، پذیرش هر آنچه در زندگی طبیعی است را من دیانت می خوانم و این دیانت است که انسان را آزاد می سازد. من آنان را که چیزی طبیعی را در زندگی انکار و نفی می کنند، غیر مذهبی می خوانم. آنان می گویند این بد است، این گناه است، این را ترک کن، آن را ترک کن. آنان که دم از ترک دنیا می زنند، انسانهای غیر مذهبی هستند. زندگی را همان گونه که هست در شکل طبیعیش بپذیر و آن را در تمامیتش زندگی کن. همان تمامیت روز به روز، گام به گام تو را بالا خواهد برد و خود همین پذیرش تو را به چنان اوجهایی می کشاند که روزی چیزی را تجربه خواهی کرد که اثری از سکس در آن قابل دیدن نیست. اگر سکس زغال باشد، روزی الماس عشق نیز از آن متجلی خواهد شد و این نخستین کلید است. دومین نکته اساسی که می خواهم در موردش به شما بگویم این است که تاکنون تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب در ما سبب تقویت نفس یا ایگو شده اند. این نیز ارزش تأمل دارد، زیرا که نخستین اصل انرژی جنسی شما را به انرژی عشق تبدیل می کند، ولی این دومین چیز انرژی جنسی شما را همچون دیواری مانع می شود و اجازه جریان یافتن نمی دهد. و این دومین چیز نفس است، احساسی است که می گوید من هستم. من هستم توسط افراد غیر مذهبی ادعا می شود، ولی در مردمان خوب و مذهبی بسیار بیشتر تأکید دارند. البته برای آنان چنین است: می خواهم به بهشت برسم، می خواهم به رستگاری برسم، به رهایی، این را می خواهم، آن را می خواهم. در هر صورت آن من در درونشان حاضر است. هرچه من فردی قوی تر باشد، ظرفیتش برای یکی شدن با دیگری کمتر است. آن من دیواری در این بین است، خودش را اظهار می کند. اظهار او چنین است: تو هستی و من هستم. فاصله بین تو و من هست. آن وقت مهم نیست که من چقدر تو را دوست داشته باشم، شاید تو را در آغوش هم بگیرم. با این وجود دو نفر هستیم. مهم نیست چقدر از نزدیک با هم دیدار کنیم، هنوز هم فاصله در میان هست. من هستم و تو هستی. برای همین است که حتی صمیمانه ترین تجربه ها نیز برای دیدار نزدیک انسان ها با شکست روبرو می شود. بدن ها نزدیک هم می نشینند، ولی اشخاص دور باقی می مانند. تا وقتی که در درون من وجود داشته باشد، احساس دیگری نمی تواند از بین برود. سارت جمله شگفت انگیز دارد: دیگری دوزخ است. ولی توضیح نداد که چرا دیگری دیگری است. دیگری دیگر است زیرا که من هستم. تا زمانی که من باشم، دنیای اطراف دیگری است، جدا و دور افتاده. و تا وقتی که جدایی در میان باشد، تجربه عشق ممکن نخواهد بود. عشق تجربه یگانگی است. عشق آن تجربه است که آن دیوار فرو ریخته باشد و دو انرژی در یگانگی با هم دیدار کرده و یکی گشتند. عشق آن تجربه است که دیوارها بین دو نفر فرو ریخته و وجودهایشان با هم ملاقات کردند، یگانه و یکی شدند. وقتی این تجربه بین دو نفر اتفاق افتد، من آن را عشق می‌خوانم. وقتی همین تجربه بین یک نفر و تمامیت اتفاق بیفتد، آن را خداگونگی می‌خوانم. اگر این تجربه بین تو و فردی دیگر رخ بدهد که تمام موانع ذوب شوند، که شما در سطحی عمیق‌تر در درون یکی شوید، هم نوا شوید، یک جریان شوید، یک وجود شوید، آن وقت این عشق است. و اگر همین تجربه بین یک فرد و تمامیت رخ بدهد که فرد محو شود و با تمامیت یگانه شود، آنگاه این تجربه خداگونگی است. و بنابراین میگویم که عشق نردبام است و خداگونگی مقصد نهایی این سفر است. چگونه ممکن است که دیگری از بین برود تا وقتی که من از بین نرفتم و من خودم را محو نکرده باشم؟ دیگری مخلوق پژواک من است. هرچه بلندتر فریاد کنم من، دیگری با نیروی بیشتری خلق می شود. دیگری پژواک من انسان است. و این من چیست؟ آیا هیچ در موردش فکر کرده اید؟ آیا پاهای شماست؟ دستهایتان است؟ سرتان یا قلبتان این من است؟ من شما از چه تشکیل شده است؟ اگر برای لحظه ساکت بنشینید و برای کاوش به درون بروید که این من چیست و کجاست، در شگفت خواهید شد که علارغم کاوشی شدید نمیتوانید در من متعلق به هیچ کجا چیزی پیدا کند. بیکشو ناکسن نزد امپراتور میلند فراخوانده شد تا بارگاهش را برکت ببخشد. پیغام رسان نزد ناکسن رفت و گفت: راهب ناکسن، امپراتور مایل است شما را ببیند. من آمدم تا از شما دعوت کنم. ناکسن پاسخ داد: اگر تو بخواهی خواهم آمد، ولی مرا ببخش. شخصی همچون ناکسن در اینجا نیست. فقط یک نام است. فقط یک برچسب کاربردی. مأمور دربار به امپراتور گزارش داد که ناکسن شخصی بسیار عجیب است. او پاسخ داده که می آید، ولی گفته که کسی چون ناکسن در اینجا نیست و این فقط یک برچسب کاربردی است. امپراتور گفت: عجیب است، ولی اگر گفته می آید خواهد آمد. ناکسن به موقع با عرابه سلطنتی وارد شد و امپراتور به استقبال او به دروازه آمد و با صدای بلند گفت: بیکشو ناکسن، به تو خوش آمد می گویم. با شنیدن این، بیکشو شروع به خندیدن کرد. سپس گفت: من میهمان نوازیتان از ناکسن را میپذیرم، ولی لطفاً به یاد داشته باشید که ناکسنی در اینجا نیست. امپراتور گفت: معما میگویی؟ اگر تو وجود نداری، پس چه کسی اینجا میآید و چه کسی استقبال مرا میپذیرد؟ چه کسی با من سخن میگوید؟ ناکسن به پشت سرش نگاه کرد و پرسید: آیا این عرابه‌ای نیست که من با آن به اینجا آمده‌ام؟ امپراتور پاسخ داد: آری، خودش است. لطفاً اسب‌ها را از عرابه جدا کنید. چنین کردند. راهب با اشاره به اسب‌ها گفت: آیا این عرابه است؟ امپراتور گفت: چگونه اسب را میتوان عرابه خواند؟ با اشاره بیکشو اسب‌ها کنار رفتند و دیرک‌هایی که اسب‌ها را یراق می‌کردند جدا شدند. آیا این دیرک‌ها عرابه شما هستند؟ البته که نه، اینها دیرک هستند و نه عرابه. سپس چرخ‌ها را جدا کردند و ناکسن پرسید: آیا این چرخ‌ها عرابه هستند؟ امپراتور گفت: اینها چرخ هستند، نه عرابه. راهب ادامه داد و یکایک قطعات را از هم جدا می‌کرد و امپراتور باید پاسخ می‌داد: این عرابه نیست. عاقبت چیزی باقی نماند. راهب پرسید: حالا عرابه شما کجاست؟ شما به هر یک از بخش‌ها گفتید که این عرابه نیست. پس به من بگویید حالا عرابه شما کجاست؟ امپراتور به ادراک رسید. دیگر عرابه‌ای وجود نداشت. و وقتی که ذره ذره از هم جدا می شد، هیچ کدام از بخش‌های آن نیز عرابه نبودند. بیکشو ادامه داد: منظورم را درک کردید؟ آن عرابه تنها یک کنار هم قرار گرفتن بود. انباشتی از چیزهای مشخص بود. چنین عرابه‌ای خودش به خودی خود وجود ندارد. نفسی وجود ندارد. یک عرابه فقط یک ترکیب است. درونتان را بکاوید. نفس شما کجاست؟ من شما در کجا قرار دارد؟ شما من را در جایی نخواهید یافت. من فقط ترکیبی از انرژی‌های بسیار است. همین. هرچه بیشتر به دنبال دست و پای آن و جنبه های آن بگردید چیزی نخواهید یافت. در نهایت هیچی باقی خواهد ماند. عشق از این هیچی زاده می شود، زیرا آن توهی یا تو نیست، خداست. مردی در یک روستا یک فروشگاه مایه فروشی زیبا باز کرد و بر تابلوی بزرگ بر سر در آن نوشت: در اینجا ماهی تازه فروخته می شود. همان روز اول مردی وارد مغازه شد و خواند: در اینجا ماهی تازه فروخته می شود. خنده‌ای کرد و گفت: مگر ماهی کهنه هم جایی فروخته می شود؟ فایده نوشتن ماهی تازه چیست؟ مغازه دار فکر کرد که حق با آن مرد است. همان لغت تازه فکر ماهی کهنه را به مشتری می دهد. او تازه را از تابلوی سردر مغازه‌اش حذف کرد. حالا تابلو شده بود: در اینجا ماهی فروخته می شود. روز بعد پیرزنی وارد شد و تابلو را خواند: در اینجا ماهی فروخته می شود. مگر شما در جای دیگر هم ماهی می فروشید؟ اینجا هم حذف شد. حالا تابلو شده بود: ماهی فروخته می شود. روز سوم مشتری دیگری وارد شد و گفت: ماهی فروخته می شود؟ مگر کسی ماهی را رایگان هم می دهد؟ کلمه فروخته می شود نیز حذف شد. حالا فقط نوشته بود: ماهی. پیرمردی وارد مغازه شد و به مرد گفت: ماهی؟ حتی یک مرد نابینا از فاصله دور هم می تواند از بوی آن بفهمد که در اینجا ماهی فروخته می شود. ماهی از تابلو برداشته شد و حالا تابلو سفید بود. فرد دیگری پرسید: این تابلو چرا اینجاست؟ از جلوه مغازه می کاهد. تابلو نیز برداشته شد. پس از این روند حذف کردن هیچ چیز باقی نماند. تمام واژه ها برداشته شد یکی پس از دیگری و آنچه بر جای ماند یک توهی بودن و توهیا بود. عشق فقط میتواند از توهیا زاده شود، زیرا فقط یک توهیا قادر است با توهی دیگر درآمیزد. فقط یک خالی میتواند با خالی دیگر یکی شود، نه دو شخص، بلکه فقط دو توهیا میتوانند با همدیگر ملاقات کنند، زیرا اینک دیگر مانعی وجود ندارد. به جز توهیا هر چیز دیگر در اطرافش دیوارهایی است. بنابراین نکته دوم برای یادآوری این است که وقتی شخصیت از میان برود، هست بودن دیگر یافت نمی شود. آنگاه آنچه باقی می ماند تمامیت انسان است، نه من. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، تمام موانع، تمام دیوارها فرو می ریزند و آن رود گنگ عشق که در درون پنهان بود و همیشه آماده و منتظر فرد بود تا هیچ شود تا بتواند جریان یابد، به بیرون فوران می‌زند. ما چاه می‌زنیم، در آن پایین آب پیشاپیش وجود دارد، نباید آن را از جایی آورد، فقط خاک و زمین باید کنده و برداشته شوند. وقتی چاهی حفر می‌کنیم دقیقاً چه می‌کنیم؟ یک مجرا می سازیم تا آبی که در زیر زمین است بتواند مجرایی برای حرکت کردن بیابد، فضایی که خودش را در آن نشان بدهد. آب از پیش در درون هست، مجرایی برای جریان یافتن در بیرون می خواهد. مشتاق یک مجراست که در حال حاضر آن را ندارد. آن چاه اکنون پر از خاک و سنگ است، بنابراین ما آن خاک و سنگ ها را برمی داریم و آن آب به بالا فوران می‌زند. به همین ترتیب عشق پیشاپیش عمیقاً در درون انسان‌ها وجود دارد. آنچه مورد نیاز است آن فضاست، آن مجراست که بتواند به سطح بیاید، ولی ما پر از منهای خودمان هستیم. همه من خودشان را فریاد می‌کنند و به یاد داشته باشید تا زمانی که من خود را فریاد کنید، چاهی هستید پر از سنگ و خاک و جریان عشق از این چاه فوران نخواهد زد، نمیتواند جاری شود. شنیدم که روزگاری یک درخت عظیم و قدیمی وجود داشت که شاخه‌هایش به آسمان افراشته بود. وقتی که گل میداد، پروانه‌ها در انواع شکل‌ها و اندازه‌ها و رنگ‌ها می‌آمدند و اطراف آن می‌رقصیدند. وقتی که میوه میداد، پرندگان از دوردست‌ها می‌آمدند و بر آن درخت می‌نشستند. شاخه‌هایش همچون بازوهای گسترده در باد بودند، بسیار زیبا به نظر می رسیدند. یک پسر بچه کوچک عادت داشت هر روز زیر این درخت بازی کند و آن درخت قدیمی و زیبا عاشق این پسر شد. بزرگ و قدیمی میتواند عاشق کوچک و جوان شود، اگر این فکر را حمل نکند که بزرگ است. آن درخت این فکر را نداشت که بزرگ است. فقط انسان‌ها چنین افکاری دارند. بنابراین عاشق آن پسر بچه شد. نفس همیشه سعی دارد عاشق چیزهای بزرگ شود. نفس همیشه میکوشد با چیزهای بزرگتر از خودش مرتبط باشد، ولی برای عشق هیچ کس بزرگتر و کوچکتر نیست. عشق هر کس را که نزدیک شود در آغوش میگیرد. بنابراین درخت برای آن پسر که هر روز می آمد و زیر آن می نشست عشقی را رشد داد. شاخه‌هایش بالا بودند، ولی برای اینکه پسر بتواند گلهایش را بکند و میوه‌هایش را بچیند آنها را فرود می آورد. عشق همیشه آماده ی تعظیم کردن است. نفس هرگز آماده نیست که سرخم کند. اگر به نفس نزدیک شوی خودش را بالاتر می کشاند. خودش را سفت میگیرد تا نتوانی آن را لمس کنی. کسی که بتواند لمس شود به نظر پایین تر می آید. کسی که نتواند لمس شود، کسی که بر اریکه قدرت در پای تخت تکیه زده به نظر بزرگ می آید. کودک بازیگوش می آید و درخت در برابرش سرخم می کند. وقتی پسر بچه گلهایش را می چیند درخت احساس شادمانی زیاد می کند. تمام وجودش سرشار از عشق می شود. عشق وقتی خوشنود است که قادر باشد چیزی ببخشد. نفس وقتی خوشنود است که قادر باشد چیزی بستاند. آن پسر بزرگ شد. گاهی روی زانوهای درخت به خواب می رفت. گاهی از میوه هایش می خورد و گاه تاجی از گلهای درخت را بر سر می گذاشت و همچون پادشاه جنگل نمایش می داد. وقتی گلهای عشق وجود داشته باشند انسان احساس می کند که شاه است، ولی وقتی خارهای نفس وجود دارند انسان بیچاره و مستعصل می شود. وجود آن درخت با دیدن آن پسرک که تاجی از گلهایش را بر سر داشت و می رقصید سرشار از وجد و سرور می شود. سپس در عشق سرتکان می داد و همراه نسیم آواز می خواند. پسر بیشتر رشد کرد و شروع کرد به بالا رفتن از درخت تا روی شاخه هایش تاب بخورد. وقتی پسرک روی شاخه هایش استراحت می کرد درخت بسیار خوشحال بود. عشق وقتی خوشحال است که به کسی راحتی بدهد. نفس فقط وقتی خوشحال است که خوشی دیگری را از او بگیرد. با گذشت زمان سنگینی وظایف دیگر به پسر محول شده بود. جاه طلبی ها وارد شدند و او باید امتحان می داد و باید با دوستانش رقابت می کرد. بنابراین به طور مرتب نزد درخت نمی آمد. ولی درخت با هیجان انتظار معشوق را دارد. عشق یک انتظار کشیدن است. وقتی که پسر نمی آمد درخت احساس اندوه می کرد. عشق تنها یک اندوه دارد. وقتی که نتواند سهیم شود عشق وقتی که نتواند بدهد غمگین است. عشق وقتی شاد است که بتواند بدهد و سهیم شود. عشق وقتی خوشحال ترین است که بتواند با تمامیت نثار کند. پسر بزرگتر شد و روزهایی که نزد درخت می رفت کمتر و کمتر می شد. هر کس که در دنیای رقابت بزرگ شود وقت کمتر و کمتری برای عشق خواهد یافت. پسر اینک در جاه طلبی های دنیایی گرفتار شده بود. کدام درخت؟ چه کسی وقتش را دارد؟ یک روز وقتی که پسرک گذر می کرد درخت او را فرا خواند. گوش بده. صدایش در هوا منتشر شد. گوش بده. من منتظر تو هستم. ولی نمی آیی. من هر روز منتظر تو هستم. پسر گفت. تو چه داری که من باید نزد تو بیایم؟ من دنبال پول هستم. نفس همیشه دنبال انگیزه است. تو چه داری که پیشکش کنی تا نزد تو بیایم؟ اگر بتوانی چیزی به من بدهی میتوانم بیایم، وگرنه نیازی نیست که نزد تو بیایم. نفس همیشه انگیزه دارد، منظور دارد. عشق بی انگیزه است، بدون منظور است. عشق پاداش خودش است. درخت با تعجب گفت تو فقط وقتی میایی که من چیزی به تو بدهم؟ من میتوانم همه چیز به تو بدهم، چیزی که نگه بدارد. چیزی که نگه بدارد عشق نیست، این نفس است که نگه می‌دارد. عشق بی قید و شرط می‌بخشد. درخت ادامه داد: ولی من پول ندارم، این فقط یک اختراع انسان است. ما چنین مرضهایی نداریم و ما مسرور هستیم. شکوفه ها بر ما می رویند، میوه های بسیار می دهیم، سایه های مطبوع می دهیم، در نسیم به رقص در می آییم و آواز می خوانیم. پرندگان معصوم روی شاخه های ما می جهند و آواز می خوانند، زیرا ما هیچ پولی نداریم. روزی که درگیر پول شویم، همچون شما انسان های بدکاره و رنجور می شویم که در معابد می نشینند و به مواعظ گوش می دهیم تا که چگونه به آرامش برسید و چگونه عشق به دست آورید. نه، ما پولی نداریم. پسر گفت: پس برای چه نزد تو بیایم؟ باید جایی بروم که پول باشد، من نیاز به پول دارم. نفس خواهان پول است، زیرا پول قدرت است. نفس نیازمند قدرت است. درخت عمیقاً به فکر فرو رفت و سپس چیزی را دریافت و گفت: یک کار بکن، تمام میوه های مرا بچین و بفروش، شاید بتوانی پولی به دست آوری. پسر بیدرنگ دست به کار شد، از درخت بالا رفت و تمام میوه های درخت را چید، حتی آنها را که نرسیده بودند تکان داد تا بیفتند. شاخه های درخت شکسته شدند و برگ های آن با خشونت فرو می ریختند. درخت بسیار شاد بود و از شوق برافروخته بود. حتی شکسته شدن نیز عشق را می سازد، ولی نفس حتی در به دست آوردن نیز راضی نیست. نفس ناشاد است. پسر حتی برنگشت تا از درخت تشکر کند، ولی درخت به این توجهی نکرد. وقتی که پسر پیشنهاد عاشقانه او را برای چیدن میوه هایش و فروش آنها پذیرفت، درخت تشکر خودش را دریافت کرده بود. برای مدت های زیاد پسر باز نگشت. حالا او پول داشت و سعی داشت با این پولش پول بیشتری به دست آورد. او درخت را تماماً از یاد برده بود. سالها گذشت. درخت غمگین بود. مشتاق بازگشت پسر بود. همچون مادری که سینه هایش پر از شیر باشد ولی پسرش گم شده باشد. تمامی وجود مادر پسرش را می خواند تا بتواند بیاید و او را سبکبار کند. حالت درونی درخت چنین بود. تمامی وجودش در اشتیاق بود. پس از سالها پسر که اکنون مردی بالغ شده بود نزد درخت بازگشت. درخت گفت: نزد من بیا، بیا و مرا در آغوش بگیر. مرد گفت: بس کن این حرف بی‌معنی. مرد گفت: بس کن این حرف بی‌معنی را، آن یک احساس کودکی بود. نفس عشق را همچون یک چیز بی‌معنی می‌بیند، یک افسانه دوران کودکی. ولی درخت دعوتش کرد: بیا روی شاخه‌هایم تاب بخور، بیا با من برقص. مرد پاسخ داد: این حرف‌های بی‌فایده را کنار بگذار، من می‌خواهم یک منزل بسازم، آیا می‌توانی یک منزل به من بدهی؟ درخت با تعجب گفت: یک منزل؟ من بدون منزل زندگی می‌کنم، فقط انسان‌ها هستند که در منزل زندگی می‌کنند، هیچ کس دیگر در این دنیا به جز انسان در منزل زندگی نمی‌کند. و آیا وضعیت انسان‌ها را می‌بیند؟ اوضاع این انسان‌های منزل یافته را؟ هرچه خانه‌ها بزرگتر می‌شوند، خود انسان‌ها کوچکتر می‌شوند. درخت گفت: ما در منزل زندگی نمی‌کنیم، ولی می‌توانی یک کار بکنی. می‌توانی شاخه‌های مرا ببری و با آنها یک خانه بسازی. مرد بدون یک لحظه درنگ تبری آورد و تمام شاخه‌های درخت را قطع کرد. اینک آن درخت فقط یک قطعه الوار خشک شده بود، برهنه. ولی درخت بسیار خوشحال بود. عشق وقتی که حتی دست و پایش برای معشوق قطع می شود نیز خوشحال است. عشق بخشاینده است. عشق همیشه آماده صحیح کردن و بخشایش است. مرد حتی به عقب باز نگشت تا به درخت نگاه کند. او خانه ای ساخت و روزها و سالها گذشت. تنه درخت منتظر شد و منتظر شد. می خواست او را صدا بزند، ولی دیگر نه شاخه‌ای داشت و نه برگی که به او صدا بدهد. باد می‌وزید، ولی او نمی‌توانست از آن صدایی بسازد و هنوز هم روحش از یک صدا سرشار بود. بیا بیا عزیز من بیا. مدت‌ها گذشت و آن مرد سال خورده شد. روزی از آن حوالی می‌گذشت و آمد و نزدیک درخت نشست. درخت پرسید چه کار دیگری میتوانم برایت انجام دهم؟ پس از مدت‌های بسیار زیاد آمده ای. پیرمرد گفت چه کاری میتوانی برایم بکنی؟ من میخواهم به سرزمین‌های دوردست بروم تا پول بیشتری به دست آورم. به یک قایق نیاز دارم. درخت با خوشحالی گفت تنه مرا ببر و از آن یک قایق بساز. من بسیار خوشحال میشوم که قایق تو بشوم و تو را به سرزمین‌های دوردست ببرم تا پول به دست آوری، ولی لطفاً از خودت خوب مراقبت کن و زود برگرد. من همیشه منتظر بازگشت تو خواهم بود. مرد اره آورد و شروع کرد به بریدن تنه درخت. قایقی ساخت و به سفر رفت. حالا آن درخت دیگر یک کنده کوچک است و منتظر معشوقش است تا بازگردد. درخت صبر می‌کند و صبر می‌کند و صبر می‌کند، ولی اینک دیگر چیزی برای پیشکش کردن ندارد. شاید آن مرد دیگر هرگز نزد او بر نگردد. نفس همیشه جایی می‌رود که چیزی برای به چنگ آوردن وجود داشته باشد. نفس جایی نمی‌رود که چیزی برای به دست آوردن وجود نداشته باشد. شبی نزدیک آن تنه درخت استراحت می‌کردم. برایم زمزمه کرد آن دوست من هنوز باز نگشته است. خیلی نگرانم که شاید غرق شده و یا گم شده باشد. شاید اکنون زنده هم نباشد. چقدر مشتاقم از او خبری به دست آورم. چون آخر عمرم است، دست کم با داشتن خبری از او راضی می شدم. آن وقت می توانستم با خوشحالی بمیرم. ولی او حتی اگر هم بتوانم او را بخوانم باز نخواهد گشت. من دیگر هیچ چیز برای دادن ندارم و او تنها زبان گرفتن را می داند. نفس فقط زبان گرفتن را می داند. عشق زبان بخشیدن است. من بیش از این چیزی نخواهم گفت. اگر زندگی بتواند همچون این درخت بشود، شاخه هایش را به دور دست ها بگستراند تا همه بتوانند در سایه‌اش پناه بگیرند، آن وقت می توانیم عشق را درک کنیم. برای عشق هیچ کتاب مقدس، هیچ تعریف و هیچ نظریه‌ای وجود ندارد. عشق هیچ آداب و اصولی ندارد. در عجب بودم که در مورد عشق چه میتوانم به شما بگویم. توصیف عشق بسیار دشوار است. میتوانستم فقط بیایم و بنشینم. اگر فقط میتوانست از چشمهایم دیده شود، شاید همان کافی میبود. یا اگر میتوانست در حرکت دستهایم احساس شود، میتوانستید آن را ببینید و بگویید عشق این است. ولی عشق چیست؟ اگر در چشمان من دیده نشود، اگر در حرکت دستهایم احساس نشود، آن وقت به یقین هرگز توسط کلامم احساس نخواهد شد. من از شما بسیار سپاسگزارم که با عشق و سکوت به من گوش دادید و اکنون در پایان من به الوهیت و اکنون در پایان من به الوهیت درون یکایک شما تعظیم می کنم. لطفاً ادای احترام پرانام لطفاً ادای احترام پرانام مرا بپذیرید.